بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قبل از اون که وارد بحث بشیم، شهادت امام سجاد سلام الله علیه را از طرف شما عزیزان و از طرف خودم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگویم و از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که به حرمت این شهید بزرگوار لطف فرماید و دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما و مخصوصاً این آتش جنگ هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش شود. گرچه باید اظهار ارادتی خدمت امام سجاد سلام الله علیه کنیم، اما از ایشون استجازه می کنم و وارد بحث قبلی می شوم، بحثی که وارد شده ایم بحث ارزنده سازنده ایست و بر همه، مخصوصا بر سپاه و روحانیت، لازم و واجب است که این بحث رو به کار ببندن و اگر به کار بسته بشه قطعا هم استفاده فردی دارد و هم استفاده اجتماعی، یعنی سپاهی در سپاهش و روحانی در روحانیتش. خلاصه بحث هفته گذشته این بود که این عالم می گردد روی مسئولیت و هر چیزی که شما در این عالم فرض بفرمایید موجود است، مسئولیت یا مسئولیت ها دارد و گفتم حتی یک دانه اتم با اون کوچکیش مسئولیت ها داره. این کره زمین ما 16 تا حرکت بر گرده او بار شده، شایدم بیشتر باشه، و بالاخره باد و مه و خورشید و فلک در کارن، یعنی مسئولیت ها دارن، مسئولیت هایی که برای موجودات است معمولا جبر است، یعنی بخواهن یا نخواهن مسئولیت ها رو به طور ناخودآگاه انجام میدن، خوب هم انجام میدن. یک ذره کندی یا تندی در آنها دیده نمیشه، به حدی دقیق است که اگر یک کندی ولو مختصر، یک تندی ولو خیلی کم در یکی از این کرات دیده بشه، عالم ماده استکاک پیدا میکند و نه فقط کره زمین ما نابود میشه، بلکه همه کرات نابود میشه، پرتاب در فضا میشه، آب میشه. اونها مسئولیت هاشون رو به طور جبر به طور دقیق انجام میده. در میان همه موجودات انسان است که اون هم مسئولیت ها داره، اما مسئولیت ها که به گردن اوست جبری در کار نیست. مسئولیت ها که برای اومده طبق مقرراته، نظیر همون مسئولیت ها که در تکوینه طبق مقرراته، مقررات دقیق که کندی و تندی در او باید نباشه، اما جبری در کار نیست. یه مسئولیت های فراوانی طبق یک مقررات دقیقی بر عهده او آمده و میگوید انسان انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این مقررات به گرده تو، اما تویی که این مسئولیت ها رو خوب انجام بدی یا اصل و انجام ندی، کند انجام بدی یا تند انجام بدی. و امتیاز انسان هم از همه موجودات به همین استکمال انسان هم برای همین. این بحث خیلی مفصله، اما به طور مقدمه چون عرض میکنم لذا وارد تفصیلش نمیشیم. این مسئولیت ها میگفتم مسئولیت های فردی است که اون منقسم میشه به مسئولیت هایی که مربوط به جسم میشه، مسئولیت هایی که مربوط به روحشه، مسئولیت هایی که مربوط بین عبد و مولا یعنی مربوط به عبودیتشه. مسئولیت های اجتماعی هم داره که یه نحوه مسئولیات مربوط به خودش و اجتماعشه که اینها هم زیاده، ان شاء الله بعد دربارش صحبت میکنم. یه نحوه مسئولیت ها که اجتماعی است اما در یک اجتماع خاصی که بحث ما اینجاست، یعنی مسئولیتی یا مسئولیت‌هایی که به گرده انسان اومده در خانه، در اون مملکت کوچک که به اون میگوین تدبیر منزل. این مسئولیت‌ها خیلی و انجام دادن او هم خیلی مشکل. یک ذره تندی کند عقده ها پیدا میشه در خانه، شکاف ها پیدا میشه. یک ذره کندی کند اون هم بدبختی ها پیدا میشه در خانه، بی ادبی ها، بی تربیتی ها و بالاخره منجر به جنایت ها و حد وسط رو هم گرفتن خیلی مشکلی. علاوه بر این که عقل اجتماعی میخواد، عاطفه میخواد، علم میخواد که انسان چجور رفتار کنه در محیط خانه که بتواند حکومت کند در خانه و قلدربازی هم بره کنار. مشکل چجور بتواند در خانه زندگی کند که محیط خانه همیشه گرم باشه، به قول قرآن شریف دل ربا باشه، تسکین دهنده دل باشه. و با فرضی که مشکل است، قرآن هم با دقت و با تأکید فراون میخواهد یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. خودتون رو، زن و بچه‌تون رو، باید بسازید، از آتش جهنم باید نجات بدید. انسان اینطور نیست که فقط مسئولیت داشته باشد خود بسازد، یعنی مسئولیت فردی داشته باشد، نه، مسئولیت اجتماعی داره. باید خود بسازد، زن و بچه را هم باید بسازد، محیط خانه باید محیط تربیت باشد. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. ورشکسته آشکار در روز قیامت اونه که بلد نباشد خود و خانواده بسازد. ورشکسته آشکار اونه که تدبیر منزل نداشته باشد. کوتاهی یا تندی او موجب شده باشد که زن و بچه جهنمی شده باشند و در روز قیامت اونا جهنم، اینم به دنبال او جهنم، او را جهنم میرن برای گناهشون، این هم جهنم میره برای کوتاهی در تربیت، برای مواظبت نکردن از این مسئولیت اجتماعی. قبل از اون که وارد بحث بشیم، این بحث دقیق، این بحث مفید و این که باید ببینیم چه کار باید بکنیم تا مدبر بشیم در منزل، قرآن شریف راجع به خانه اول می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من امواله. یعنی ریاست خانه مال مرد و مرد تسلط دارد در خانه، نظیر یک فرمانده در یک لشکر، یک فرمانده در یک سپاه. خب این فرمانده، قیمومت این لشکر مال فرمانده است، این فرمانده مسلط بر این لشکر، یعنی اداره این لشکر مال این فرمانده است. قرآن می‌فرماید فرماندهی خانه مال مرده، معلومه دنیای روز هم میگه مال مرد، و یک فرمانده خوب معلومه اون فرمانده ایست که حکومت پیدا کند بر دلها. اگر بخواد فرماندهیش به جایی برسه، اگر بخواد خوب فرمانده باشد و فرمانده خوبی باشد، باید کاری کند حکومت بر دلها پیدا کند. و اما حکومت بر جسم کاربرد نداره. به قول فلاسفه القصر یا لا یدو، به زور انسان بخواد کاری رو انجام بده ای دوام نداره، به جایی هم نمیرسه. لذا حکومت خانه مال مرده. حالا ای که مال مرد شد، باید در خانه کاری کند که حکومت بر دلها پیدا کند. وقتی حکومت بر دلها پیدا کرد، خواه ناخواه دیگه زن و بچه به طور ناخود آگاه از او فرمان میبرن، دیگه احتیاج نه به قلدری داره که باید نباشد. فرمانده نباید قلدر باشد، فرمانده نباید چماق داشته باشد. در محیط اسلام چماق کنار گذاشته شده، به خلاف دنیای غرب که حالا اون که معلوم نیست بخواست روی علم کار بکنه، او روی استثمارگری میخواست کار بکنه، زن رو آلت شهوت میخواست قرار بده، اما چماق رو از مرد گرفت داد به زن، نه این غلطه. در اسلام مرد فرمانده هست، اما زور و بدزبانی و چماق و زدن و اینها نیست در اسلام. لذا همون جمله اول از رجال قوامون علی النساء میگه تسلط ریاست مال تو در خان. چرا؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امواله. برای دو چیز، یک این که مرد وجود تعقلی است و زن وجود عاطفی، نحوه وجود او وجود تعقلی است، برای اینکه کارهای اجتماع کارهای تعقلیش روی دوش مرده و کارهای عاطفی هم نظیر خانه‌داری، شوهرداری، بچه‌داری که اینا کاریست خیلی مشکل. یه زن اگر بخواد بچه دار باشه دیگه نه نمیتونه کار اجتماعی کنه، باید دو تا کلفت هم داشته باشد تا بتواند بچه داری کنه. یه زن راستی اگر بخواد شوهردار باشه نه دیگه نمیتونه کار اجتماعی کنه، باید حتما دو تا کمک کار هم داشته باشه تا بتواند یک زن شوهردار باشه. یه زن اگر بخواد راستی خانه‌دار باشه نه دیگه نمیتونه کارهای اجتماعی کنه، باید دو تا کمک کار هم داشته باشه تا بتواند خوب خانه رو اداره کنه. و این همه کار اسلام گذاشته به عهده زن. لذا کار زن از نظر اسلام خیلی بیشتر از کار مرده و کارهای مشکل ظریفی هم هست. این کارها از مرد بر نمیاد، یعنی مرد نمیتونه خانه داری کنه. حالا ولو مثلا تحمیل به خودش بکنه یا یک مرد مثلا بتونه خانه داری کنه، معمولا این نوع وجود ساخته نشده برای اینکه خانه داری کنه، وجود ساخته نشده برای اینکه بچه داری کنه، وجود ساخته نشده برای اینکه شوهر داری کنه. نه، نحوه وجود وجود تعقلی است، ساخته شده برای تدبیر، ساخته شده برای اینکه کار اجتماع کارهای خشنش روی دوشش بیاد. او یه وجود ظریفی است. یه گل مثل گل سرخ ساخته نشده برای اینکه در وسط آفتاب باشه. یه گل ظریف رو ساختن برای اینکه در یک محیط خیلی سالمی زندگی کنه. اما درخت کهن رو ساختن برای اینکه در میان باد و طوفان و برفها و سرماها و گرماها بتونه عرض اندام بکنه. نحوه وجود مرد اینه، نحوه وجود زن او. اگر وجود مرد نباشه اجتماع ناسالمه، ناقصه. اگر وجود زن نباشه اجتماع ناقصه، اصلا ناقصه اجتماع. نه کار او از او برمیاد نه کار او از او برمیاد. لذا تدبیر منزل این مال مرد، برای اینکه نحوه وجود مرد ساخته شده برای این. خب این دلیل بر برتری هم نی، یعنی اگر قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، مرد چون که فضیلت تعقلی بر زن داره از این جهت ریاست خانه مالش. حالا این دلیل بر این باشه که این وجود بهتر از او وجوده؟ نه، به عکسش هم میتونیم بگیم که زن ساخته شده برای این که بچه داری کند. چرا؟ برای این که فضیلت دارد زن بر مرد از جهتی که وجود عاطفی است. قرآن در مقام بیان این نیست که مرد رو بگید برتر از زنه، یعنی در تدبیر منزل برتر از زنه، اما در بچه داری چی؟ زن برتر از مرده. بنابراین اینی که اشکال میکنن به ما این که قرآن گفته الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، پس این جسارت به زنه، نه اصلا اشتباه کردن معنای آیه چی. خب وقتی وجود تعقلی شد، خواه نخواه این وجود تعقلی عقلش بیشتر از اون وجوده، اینم دلیل بر برتریش نی. مثل این که درخت چنار، مثل این که درخت چنار، خب این برتر از درخت گله. چرا؟ برای این که درخت چنار خوب میتواند در مشکلها، توفنها، برفها، سرماها، گرماها عرض اندام کنه. اما درخت گل خب اونم برتر از درخت چناره. او چرا؟ برای اینکه طراوت داره، ظرافت داره، با ذوق میسازه، ذوق را سیر و سیراب میکنه. به قول قرآن شریف و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه، از الطاف خفیه خدا، از نشانه های بزرگ خدا اینه که زن رو خلق کرد برای اینکه ذوق سیراب کنه، آرامش دل باشه. وقتی انسان میره در خانه تمام بینشاتی ها برگرده، تمام خستگی ها رفع بشه، تمام استراب خاطرها، نگرانی ها، غم و غصه ها از بین بره. لذا زن از این جهت مقدم بر اونه، او مقدم بر اینه. خواه نخواه وقتی این نحوه وجودش تعقلی شد، عقلش بیشتر از اونه، اون عاطفش بیشتر، از اون جهت او برتری داره، از این جهت ای برتری داره. لذا اگر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که عقل اینها ناقصه، خب بله عقل اینها ناقصه، اما عاطفه اینها بیشتره. نه او دلیل بر بدی اوست، نه او دلیل بر خوبی او. باید در جهان این دو نحوه وجود باش، عقلش کمتره اما عاطفش بیشتر. خواه نخواه فکرش کوتاه‌تره اما در خانه‌داری ظرافتش بیشتر، در بچه‌داری تحمل و صبرش بیشتر. یه چیزهای او داره او نداره، یه چیزهای او داره او نداره. بالاخره این نکته رو تقاضا دارم چقدر بیشتر بعد روش فکر بکنید و مشکلاتی حل میشه. بنابراین قرآن میفرماید که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی چون این وجود تعقلی است پس تدبیر خانه مال ای. دنیای روز هم متمدن باشد یا غیر متمدن ای رو پذیرفته که ریاست خانه مال مرده و به ما انفقو. خب یکی هم ای پول خرج میکنم. اسلام نفقه خانه رو به گردن ای گذاشته. و معلومه وقتی که اداره از نظر مالی مال ای باشه، اداره تربیتیش هم باید مال ای باشه. بعد میفرماید و الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زن شایسته چه زنیست؟ یعنی حالی که رسید به اینجا که فهمیدیم تدبیر خانه مال مرده، زن شایسته به کی میگن؟ دنیای روز دختر شایسته داره، یعنی هر زنی که خوب بتوانه بی افتی کنه، خوب بتوانه فساد برای جامعه بیاره. دنیای روز به این میگه دختر شایسته. 1400 سال قبل قرآن دختر شایسته تحویل داده، معرفی کرد. میفرماید دختر شایسته، زن شایسته دو تا صفت داره: یک، متواضع در مقابل شوهر، سر به زیر، بی زبان. زنی که در مقابل شوهر زبان دراز باشد، این نحوه وجودش رو داره مخالفت میکنه، مخالفت با فطرتش داره میکنه. یک سپاهی شایسته به چه سپاهی میگن؟ اونی که تحت فرمان فرماندهیش باشه. در یه سپاه فرمانده نباشد، یا فرمانده خوب نباشد، یا سپاهی ها از فرمانده مطابقت نکنن، خب این هرج و مرج لازم میاد. اینی که در اوایل انقلاب این گروهک های زمزمه هایی داشتن، برای همین بود که بخواستن ارتش رو منحل کنن، عملا منحل بکن. و اینم که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، همون اوایل اصرار میکردن متابعت نظامی از فرماندهش. الان هم میفرماید این یه چیز طبیعیست، یه چیز فطریست. لذا یه دختر شایسته، یه زن شایسته اونی که در خانه فرمان بار باشد. او فرمان میده، اما نه فرمان قلدری، فرمان طبیعی، و اون هم باید فرمان بر باشد. حالا این فرمانبری هم دیگه دائر مدار حق نی، انشاءالله بعد درباره صحبت میکنم، چون که مجلس زن در اونی میشد یک مقدار حرفهای خصوصی زد، لذا بعد درباره صحبت میکنم. معمولا مرد حقی به زن نداره، یعنی اینطور نیست که حالا مرد بتونه به زن بگه حتما لباسمو بشور، حتما نهار رو بپز، حتما این کار رو بکن، و اگه نکرد بازخواست بکنه. نه، مرد حقی که به زن داره فقط حق استمتاعه. او باید 100% در استمتاع، یعنی راجع به غریزه جنسی، مطابقت کنه. و اما غیر از اون این دیگه حق نداره. اما فرق است بین این که حق نداره یا اینکه اون فرمانبری کنه. قرآن می‌فرماید حالا مرد حق نداره بگه به زن که چرا لباس ما نشستی، اما زن شایسته اونی که لباس مرد همیشه آماده باشه. مرد حق نداره به زن بگه چرا نهار رو نپختی، اما زن شایسته اونه قبل از اون که شوهر وارد خانه بشه تمام وسائل آسایش براش فراهم باشه. حساب حساب رفاقته، حساب حساب ذوقه، حساب حساب عشقه، حساب محبته، و جعل بینکم مودت و رحمه. حساب حساب قانون نی، اصلا در سپاه هم همینه، در ارتش هم همینه، همه جاینه. اگر حساب حق خوش باشد به جایی نمیرسه. قانون، یعنی قانون سپاه بخواد در سپاه 100% مراعات بشه، بدون این که حکومت محبت حکومت در اونجا خوش فرما باشه، نه، این نمیشه. ذوق و عشق و محبت باید در هر ارگانی، در هر نهادی، من جمله در خانه حکم فرما باشه. حساب فقه نیست که در رساله ها ببینیم مرد چه حقی به زن دارد، زن چه حقی به مرد دارد. حساب رفاقته. قرآن این رو میخواد. و صالحات و قانتات، یعنی زن و در مقابل شوهر باید متواضع باشه، باید فرمانبر باشد. حالا فرمانده فرمانی که میده حق داشته باشید یا نداشته باشه، یعنی حق شرعی، حق فقهی، این حساب نی. و الا اگه بیاد روی حق قانونی، حق فقهی، نهار رو نپزه بگه خودت بپز، لباس رو نشوره بگه تو حق نداری، بچه رو شیر نده تربیت نکنه بگه پولم بده تو تربیت کنم، خب این درسته از نظر فقهی، اما دیگه این زن نی، این دیگه اسمش نمیشه گذاشت زن در خانه، به قول قرآن نمیشه گفت زن شایسته. زن شایسته اونست که فرماندار در مقابل شوهر باشه. این یک. دوم عفت. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. در عفت، چه در خلوت چه در جلوت، باید یک زن عفیفی باشه. اگه شوهرش هست با عفت باشه، و اگرم شوهرش نیست باز با عفت باشه. براش خلوت و جلوت فرق نکنه در اینکه عفت خود را حفظ کنه. خب این دو صفت برای زن شایسته. حالا قرآن می فرماید واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. حالا اگه دیدی که یک زنی این طوری نیست، یعنی فرماندار نیست، مخصوصا در اون چیزهایی که مرد حق داره، یعنی حق استمتاع، بدون اجازه تو از خانه بیرون میره که این حق مرده. یا مثلا یک زنیست که اون وظائفی که بر دوشش راجع به استمتاع نمی کنه، که بعد درباره صحبت می کنم، مثلا وظیفه یه زن اینه هنوز شوهر نیامده خود رو زینت کنه، مهیا بشه برای اومدن شوهر، وقتی مرد در زد خودش بره پشت در، بچاش نرن، در رو باز کنه، تبسم کنه، سلام کنه، اگه خیلی متواضع باشه دست شوهر رو ببوسه، بیاد بشینه بگه بخنده، اگر نشابی نشاطیست نشاط بیاره، اگر غم و قصه است غم و قصه رو ببره، و در حق زناشوییش هم خوب مراعات بکنه. حتی مثلا روایت داریم اگر یه مردی یک زنی هی تسامح کنه تا شوهرش بخوابه، وقتی بره تو رخت خواب که شوهر خوابیده، روایت داریم که این زن به رو به آتش جهنم بیفت. همینطوری که مرد باید هم مرد روز باشد هم مرد شب باشد، زن باید هم زن روز باشد هم زن شب باشد. رفتن در رخت خواب و خوابیدن آداب داره در اسلام. اسلام میخواد نشاط باشد همیشه، اسلام میخواد غم و قصه نباشه در خانه، اسلام میخواد نگرانی و استراب خاطر نباشه، و دستورهای ظریفی داده. لذا میفرماید اگر یه زنی رو میبینید اینطور نیست، فرمانبر نیست، ناشزیست، باید فعزوهن، اول باید موعظه کنی. موعظه یعنی چی؟ موعظه به کلامی میگن که سر تا پا تلطف و مهربانی باشه، یعنی از اون کلام تلطف، مثل خورشید که از اون نور میبارد، از کلام تلطف ببارد، عاطفه ببارد. این یکی هم باید با استدلال باشه، اما استدلال در فراخور فکر، یک زن بی سواد رو وقتی میخوان باش استدلال بکنن، معلوم استدلال‌های علمی نباید کرد. اصلا با یک زن وقتی میخوان استدلال کنن باید استدلال عاطفی باشه، برهانی معمولا نمیشه. در خانه برهان نمیشه حکفرما باشه، نمیشه. خشک عاطفه باید حکفرما باشه. و جعل بینکم مودت و رحمه، سر تا پای کلام باید محبت آمیز باشد، یک باید عاطفه آمیز باشد، دو. اینو میگن موعظه. مثلا وارد خانه شدید و دیدید که این بچه خوب اداره نشده، سوء تربیت شده درش. خب اول با کلام، با پیش گفتار، عزیزم، با این تو عزیزم، میبینم این بچه مثلا دست و صورتش کثیفه و کثافت ننگ از برای یه خانه است، بنابراین تقاضا دارم این بچه رو تمیزش کنید. وارد خانه شدید، دیدید این زن باید مهیا بشه برای شوهرداری، نیست، همون لباس های آشپزخونش رو پوشیده، اون گرفتگی قبلی هم داره، به قول قرآن عبوسم قمتری را، غم و قصه از سر تا پاش میباره. خب خیلی بد زنیه، باید چکار کرد؟ بلاتی تخافون نشوزهن فعزوهن، باید او را در بغل گرفت. عزیزم چرا چنین است؟ این طور زندگی کردن موجب شقاق میشه، موجب بی‌محبتی میشه. زن باید یه کاری کند، حکومت بر دل شوهر پیدا کند و این طرز رفتار حکومت رو میبره. بعد یادش بده از نظر اسلام زن باید هنوز شوهر نیامده مهیا باشه، نشاط رو حفظ کنی. به قول یه روانشناس، انشاءالله بعد دربارش صحبت میکنم، میگوید یک مرد خوب اینه، مرد وقتی میخواد وارد خانه بشی، اگر گلی ته کفش اوس، باید این گلها رو پاک کنه وارد خانه بشی. مرد اگر بی نشاطه، اگر غم داره، اگر قصه داره، این غم و قصه ها مثل گل ته کفشه، باید غم و قصه رو بریزه خارج از خانه. بینشاطی مثل گرد و غبار در لباسه، باید اول لباس رو تکن بعد وارد خانه شو. یا آدم نظیف اینه، یه مرد حسابی اون از وقتی بخواد وارد خانه بشه، بینشاطی ها، غم و قصه ها، نگرانی ها، استراب خاطر ها رو بریزه بیرون، با یک نشاط وارد خانه بشه. به این میگن مرد مسلمان. زلم این روانشناس میگه یک زن خوب اینه، همینطوری که وقتی جاروب میکنه خاک روبه ها رو میریزه خارج خانه. زن هنوز شوهر نیامده، باید غم و قصه و بینشاطی و نگرانی رو مثل خاک روبه بریزه خارج خانه، مهیا باشد برای شوهرداری. خب یک زن شایسته اینی، وقتی دیدید که تو خونه این نی، اینطوری کلام با عاطفه، با تلطف شروع شود، با عزیزم شروع شود، با رأفت شروع شود، با عاطفه عملاً ختم شود، با استدلال، اون استدلالی که در فراخور حالشه. مثلا وقتی وارد خانه شدید و محیط خانه رو دیدید که محیط خانه ای نیست که یک زن مسلمان باید داشته باشی، خب اول با عزیزم، جانم، چرا این طور است؟ النظافت و من الایمان. کم کم یک مقدار راجع به تربیت اولا. عملا من و تو باید تربیت کنیم این دختر را که خود به خود نظیف بار بیاد و بچه ای که در خانه ای که نظافت نداره بار بیاد خود به خود کثیف میشه، بی نظیف میشه. و تربیت اولاد مشکلی و من و تو باید پیر بشیم تا این بچه جوان در جامعه بشیم. اگر راستی اینطور بیان جلو اثر میکنه، معنا نداره اثر نکنه. مار سیاه را با موعظه میشود آدم کرد. موعظه عجیب اثر داره، مخصوصا با تکرار. یادم نمیره استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه یه مطلبی رو بعض اوقات می فرمودن، این جا نمی افتاد، طلبه ها قبول نمی کردن. روز دوم می آمد تکرار می کرد، روز سوم تکرار می کرد. یادم نمیره در قاعده تجاوز و قاعده فراق بود، ایشون 17 روز اومدن و هی تکرار کردن و بالاخره جا انداختن. انسان بتونه تسلط بر اعصاب داشته باشه و حرف خودش رو تکرار کنه، مخصوصا اگر بتونه که الفاظ فرق کنه، معنا یه چیز بشه، مفهوم یه چیز بشه، الفاظ فرق کنه. روز دوم و سوم اثر میکنه، نکنه روز دهم اثر بکنه. با این اعصاب ضعیف من و شما نمیشه، نمیشه. رضا بی محبتی ها در خانه برای همین اعصاب ضعیف ما، نمیتونیم تسلط بر اعصاب پیدا کنیم. اونجا اگر ارزه داشته باشیم داد میزنیم، اگر ارزه نداشته باشیم خود میخوریم، خود میخوریم، بدتر میشه اعصابمون، بدتر میشه. این نمیشه، این تربیت خانه نیست و کسی هم به جایی نمیرسه غیر بدبختی در خانه و برای خودش هم هیچ نداره. اول چیزی که در خانه باید حکم فرما باشه سعی صدره، در یادل بودن، تسلط بر اعصاب داشتن و بتواند موعظه کنه. این آیه ناقصه، انشاءالله هفته دیگر درباره او صحبت می کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به حق امام سجاد قسمت می دهیم دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، معلولین و مجروحین ما، عطر جزیل شفای عاجل عنایت بفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.
خدایا 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 خد